الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل داشتیم که نفس انسانی وقتی به درجه عالی انسانیت میرسه و عقل بالفعل میشه، تمام موجودات اجزای ذاتش میشن و نیروی او هم در تمام موجودات ساری میشه، و بعد هم گفتیم که وجودش هدف خلیقت میشه. این سه مطلب رو گفتیم. در مطلب دوم که گفتیم قوه او در تمام موجودات ساری میشه، سوال شد که اگر دو انسان کاملی هر دو به این درجه رسیدن و هر یک خواستن در عنصری از عناصر عالم تصرف کنن، تصرفشون هم خلاف هم دیگر بود، چه اتفاقی میفته؟ جواب دید این دوتا با هم اختلاف نمی کنن، به خاطر اینکه اگرچه انسان کاملن ولی تا اجازه کار بهشون داده نشه کاری رو انجام نمیدن، اونها مستقل نیستن در انجام، از بالا تنظیم میشه و به اونها اجازه کار داده میشه. اون کسی که تنظیم میکنه اگر به یکیشون اجازه داد تصرفی کند، به دومی اجازه نمیده تصرف خلاف بکنه و به این ترتیب تصادمی در عالم اتفاق نمیفته. اگر یکی خواست شق قمر کنه، به دیگری اجازه نمیده که او قمر رو استمساک کنه، یعنی سفتش کنه و نظر شق بشه. بعد سوال شد، سوال بعدی شد که این مقدمات رو تهی کردن برای این سوال بعدی بود که به ذهن خودم هم رسید، منطقه هم به خاطر اینکه مجلس طول نکشد مطرحش نکردم و بعد دیدم بعد جلسه سوال شد، گفتم شاید برای بعضی هم سوال باشه. گفتن خب همین وقت رو در مورد خدا بگیم، بگیم دو تا خدا داریم، سلام علیکم، هر یکشون هم قدرت تصرف در عالم داره و اما بر حسب توافقی که میکنن یا به هر جهتی تصرف خلاف نمیکنن و لذا فسادی در جهان اتفاق نمیفته. لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا واقع نمیشه، به دلیل اینکه این دوتا بالاخره با هم یه جوری کنار میان. با بیانی که از که در جواب سوال اول داشتم، جواب سوال دوم روشن شد. در جواب اول گفتم این دوتا انسان کامل بدون اجازه خدا کار انجام نمیدن، باید از بالا تنظیم بشه تا به اینها اجازه کار داده بشه، اگه یکی کاری رو انجام داد دیگری نمیتونه خلافش انجام بده. این رو در مورد خدا دیگه نمیشه گفت، دوتا خدای مستقلن و هر کدومشون هم خالقن، هیچ کدوم کارشون متوقف بر اجازه دیگری نیست، کسی تنظیم نمی کنه کار اونها رو، نه مستقیما خودشون کار انجام میدن. معنا نداره یکی بگه من کاری رو انجام میدم تو دست نگه دار، اون برمیگرده میگه تو دست نگه دار من انجام میدم، هر دو مستقل هم، هر دو مثل همه، هیچ تفاوت با هم ندارن، ترجیحی بر یک دیگر ندارن. چطوری ممکنه که یکی در خلق خودش به خاطر خواست دیگری ممنوع بشه؟ اینا کشون هر کدوم خالق قسمتی از جهان هست، هر کدومشون، حتی هر دوشون با هم خلق نمی کنن، چون دو علت مستقل بر یک معلول وارد نمیشه. از هر کدوم خلق جدایی داره، اون وقت این یکی بیاد در خلق خودش میخواد تصرف کنه باید اجازه از این یکی بگیره و بالعکس، این شدنی نیست، سه تصور نمیشه. پس اون جوابی که در مورد دو انسان کامل داریم در مورد دو خدا نمیاد. بنابراین همونطور که گفته شده لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اونا اگر دوتا باشن بالاخره بینشون یه جا استکاک میشه، مگر این که بگید هر کدوم جزء علتند، هر کدوم جزء علتند و معلول واحد و هر دو ساختن، هر دو در این معلول حق دارن، وقتی هر دو در این معلول حق داشتن باید با اجازه هم دیگه تصرف کنن. این دو تا مشکل داره، یکی نقص اجازه گرفتن، یکی نقص تأثیر. این چرا نتونسته کامل او رو ایجاد کنه که از یکی دیگه کمک گرفته؟ دوتا علت ناقصه برای یه شی وارد بشن، علت ناقصه یعنی نتونسته تأثیرش رو کامل کنه. پس خلق مال هر دوشونه، چون یکی نتونسته انجام بده، دوتایی با هم انجام دادن. این اولا نقص تأثیر رو داره، ثانیا نقص اجازه رو داره. این بعد از او اجازه بگیره، اون از این اجازه بگیره. ملک مشاهی دیگه، در ملک مشاهی هر کنم از دو شریک میخوان تصرف کنم، بعد از این بیه اجازه بگیره. این اصلا با خدا بودن سازگار نیست. پس هیچ جور نمیشه تصور کرد در مورد خدا. دوتا خدا بودن رو، مشکل دوتا خدا بودن رو نمیشه حل کرد. اما مشکل دوتا انسان کامل رو میشه حل کرد. اون ابی نداره. بعد سوالی هم شده بود در مورد یکون وجودها غایت الخلیقه، که اگر هدف آمد دیگه معنا نداره دوباره فعل ادامه پیدا کنه. فعل رو ما انجام بدیم برای اینکه به هدف برسیم. اگر حد به هدف رسیدیم دوباره ادامه فعل معنا نداره. پس اگر غایت الخلیقه انسان کامل به نام پیغمبر آخرالزمان باشه، با آمدن ایشون دو مرتبه احتیاج به خلق نیست، چون فعل بعدی که ادامه داده میشه برای رسیدن به غایت و ما غایت رو که هدف داریم، احتیاج نداره که دو مرتبه فعل بعدی انجام بدیم. جواب که دادم این بود که او غایت است، یعنی همه به سمت کمالات او توجه دارن و همه سعیشون اینه که به کمالات او متشبه بشن. و یا غایت الخلیقه است، یعنی همه موجودات رو قبل و بعد رو خلق میکنیم تا وسطش یکی شکوفا بشه. این جواب دوم ممکنه برای بعضیا مثلا خیلی مطلوب نباشه. جواب اول که مطلوبه، ایبی نداره. جواب اول اینه که همه انسان ها، همه خلیقه دارن حرکت میکنن تا به سمت کمالات او برسن، چه خلیقه ای که قبل از او آمده، چه خلیقه ای که بعد از او بیاد. نه او هدف آفرینش هست به این معنا که همه را آفریدیم تا از بین او این در بیاد. نه، هدف هست یعنی او اسوه است برای تمام انسان ها و مثلا موجودات، که همه باید به او اقتدا کنن و به سمت او برن تا به کمالات خودشون برسن. این اصلا مشکلی نداره. مشکل این جواب دومی سیاسی هستم که همه رو خلق کردیم تا از بینشون یکی در بیاد. خب جواب ممکنه کسی اشکال کنه که وقتی یکی در آمد دیگه بعدا خلق نکنی. این همونطور که عرض کردم باز با خلق بعدی هم سازگاره. اولا ثانیا انسان کاملی که ما در اینجا مطرح میکنیم اختصاص به پیغمبر نداره. پیغمبر به عنوان مثال گفته شد. در هر زمانی ما یه انسان کاملی داریم که در بین انسانها یه انسان کامل یا چند تا انسان کامل بالاخره رشد میکنن. خدا این موجودات رو میآفرینه تا از بینشون اینها پیدا بشن. بله، اون پیغمبر از همه مهمتر بوده به جای خود، ولی اختصاصی به ایشون نداره. انسانی که ما در این حکمت اخرى مطرحش کردیم یه نفر نبوده. اون یه نفر به عنوان نمونه مثال زده شد که یه وقتی ذهنمون استیحاش نکنه. ولی موجودات انسان‌های دیگه هم هستن که در هر زمانی به کمال میرسن و هیچ وقت جهان خالی از انسان کامل نیست. حالا انسان کاملی که امامه به جای خود، انسان‌های کامل معمولی هم همچنین، اونا اجازه تصرف دارن در جهان به اندازه خودشون. اونا هم غایت الخلیقه هستن، یعنی خدا بالاخره این موجودات آفریده تا به نشون یه نفر در بیاد. مثلا فرض یه مدرسه ای رو ما تشکیل میدیم، توش هم طلابی رو قبول میکنیم. منظور اون اینه که در بین اینا چند تا طلبه مثلا ورزیده پیدا بشن که بتونن معقول و منقول و اینا رو یاد بگیرن، اجتهاد پیدا کنن. خب در این بینم گروهی میان و درس میخونن و زحمت بر اونا میکشیم، خرجم بر اونا میکنیم، ولی اونا به درجه ای نمیرسن. ما هدفمون اونه که اون دو سه نفر رو پیدا کنیم، این وسط هم این چند نفر بیان و برند و زحمت هم براشون بکشن که بکشیم مشکلی نداره. درست مثل همین وضع خودمون، مثل همین وضع دنیا. غایت خلق اینه که این چند نفری که تو هر دوره به وجود میان وجود بیان. حالا چند نفر هم این بینا ضایع میشن، خب بالاخره این مقتضای این چنین خلق اینه که بعضی هم ضایع بشن. پس این یکون وجود ها غایت الخلیقه هم روشن شد و معلوم شد که اینم اشکالی نداره. خب حالا وارد بحث خودمون میشه. اینم دو بحثی بود که از قبل باقی مونده. نه نه شی واحد رقیقه اشیا مختلف نمیشه، هر کسی رقیقه خودش رو داره. نه اینو نگفتیم، شما اون دفعه ظاهرا فرمودید من هر کردم همه این موجودات جهان رقیقه عقل فعاله و در انتها رقیقه خدا. من اگر انسان کامل شدم اینا رقیقه من نمیشن، من در حد عقل فعال قرار میگیرم، در رقیقه او میتونم تصرف کنم، چون رقیقه او به منزله رقیقه منه نه رقیقه منه. همونطور که من به منزله عقل فعالم، رقیقه او هم به منزله رقیقه منه، من در رقیقه های او تصرف میکنم. اگر خودم رقیقه بسازم چرا، در رقیقه خودم تصرف میکنم، اما در رقیقه او تصرف میکنم. این رقیقه رقیقه اوست، نه رقیقه همه انسان های کامل. منزله رو توجه کنید، ما گفتیم ما به منزله عقل فعال قرار میگیریم، پس رقیقش هم به منزله رقیقه ماست. منزله رو دقت کنید، اگه منزله رو بزنید کنار، بله ما میشیم عقل فعال، رقیقه او هم میشه رقیقه ما. اون وقت شما اشکال میکنید که مگه این رقیقه واحده هم میتونه رقیقه این چند انسان کامل باشه، هم میتونه رقیقه عقل فعال باشه؟ نه، جواب اینه که فقط رقیقه عقل فعاله. همونطور که من به منزله عقل فعال قرار گرفتم، رقیقه او هم به منزله رقیقه منه. الاشراق الثالث فی حصول العقل الفعال فی انفسنا. قبلا گفته شده که عقول در جهان بنابر نظر مشاء سلام علیکم منحصرن در عقول طولیه و تعدادشون هم 10 تاست، اما به نظر اشراق و به نظر حشمت متعالیه منحصر در عقول طولیه نیستن. عقول بر دو قسمن، طولیه و عرضیه. طولیه شون هم 10 تا نیست بلکه کثیره، کثیره در حد بی نهایت. عرضیه شون هم کثیره. یکی از این عقول طولیه عقل فعاله. عقل فعالی که مشا گفتن و عقل دهم قرارش دارن ما قبول میکنیمش، ولی در عقل دهم توقف نمی کنیم، میگیم هنوز عقول طولیه هم ما داریم و همچنین عقول عرضیه هم داریم. و به این ترتیب اشکال فخر رازی هم برطرف میشه. فخر رازی میگه که مگر عقل چند تا، عقل فعال مگر چند تا جهت داره که این همه موجودات عالم طبیعت رو که نزدیک بی نهایت به اون نسبت میدید؟ شما که قاعده الواحد رو قبول دارید، در عقل ما که چند تا جهت درست کردید که به هر جهتی او یه موجودی رو درست میکنه؟ چقدر ترکیب تو عقل فعال درست میکنید که بتونه این عقل فعال به تنهایی با تمام این جهات متکثره این همه موجودات متکثر رو ایجاد کنه؟ اشکالیست، خوب جواب دادنش سخته. اما اگر ما عقول متعدد کردیم، عقول عرضیه متعدد، عقول طولیه متعدد، همه رو با حجه عقلی گذاشتیم، گفتیم ما در ماورای این عقول عرضی عقل فعال مشرفه و اشراف خودش همه رو اداره میکنه، مشکل حله. هر عقل عرضی مدبر یکی از موجودات جهان ماده است و تماما کارشون رو به عقل فعال ارائه میده. اگه این باشه دیگه مشکلی نداره که عقل فعال مستقیما مباشر نیست، مباشر همون رب و نوعه. عقل فعال از ماورای این رب و نوع تدبیر میکنه، همونطور که خدا از ما برای همه تدبیر میکنه و هیچ مستلزم تکثری در خدا نیست، همچنین مستلزم تکثری در عقل فعال نیست. پس ما عقول حشره رو قائلیم ولی اضافه بر اون هم قائلیم. یکی از عقول حشره عقل فعاله و مشا این عقل رو قبول دارن ولی این عقل آخری میدونن، ما اینو قبول داریم آخری نمیدونیم، پس هر دو اون عقل فعال رو قبول داریم. این یه مطلب. مطلب دوم این که عقل فعال دو تا وجود داره، یه وجود فی نفسه داره که هم وجود خودشه، یکی هم وجود لغیره داره، یعنی وجود برای ماها، برای ماها که عاقل میشیم، اگر عاقل بشیم برای ما وجود پیدا میکنه، ما با او متحد میشیم و او برای ما موجود میشه. حالا چگونه او برای ما موجود میشه؟ آیا وجود لنفسه، وجود فی نفسهشو و وجود لنفسهشو به ما میده؟ خب اگر وجود لنفسهشو به ما داد، دیگه برای خودش چیزی باقی نمیمونه، خودش میشه ما و خودش از بین میره، تمام میشه و ما میشیم عقل فعال. این نیست که بعضی اینطور جمع کردن، اینطور نیست. عقل فعال یه وجود نوریه، وجود نوری درخشش داره، از درخششش پرتوها و شعاها به وجود میاد. هر انسانی با یکی از شعاهای این عقل فعال متحد میشه، مثل اینکه خورشید وجود نوریه، او هم درخشش داره، از درخشش شعاهایی به وجود میاد، هر شعاهش بر یه موجود وارد میشه و اون موجود روشن میکنه، چشمان اون موجود روشن شده رو میبینه. از عقل فعال شعاهای متعدد داره و با هر شعاهش انسانی متحد میشه. و چون شعاع محدوده، یعنی هر شعاعی محدوده، صورت خاصی رو در عقل فعال نشون میده. من که با این شعاع متحد شدم، صورتی رو که این شعاع نشون میده درک میکنم، صورتهای دیگری رو که در عقل فعال درک نمیکنم. پس من با اتحاد با عقل فعال لازم نمیاد که تمام آنچه را که عقل فعال داره من واجد بشم. اون همه صبر علمیه رو داره، ولی من با یه تعقل همه صبر علمیه رو صاحب نمیشم. پیداست که من با عقل فعال متحد نشدم، من با شعاع اون عقل فعال متحد شدم. اگر با عقل فعال متحد میشدم، خب تمام صبری که او داشت من پیدا میکردم. اما من با شعاع او متحد شدم و شعاع یک صورت رو نشون میده، پس منم همون یک صورت رو درک میکنم، بقیه صبر رو نشون نمیده و من هم بقیه صبر رو درک نمیکنم. اصطلاحا گفته میشه که عقل فعال برای ما موجوده، یعنی این شعاعش برای ما موجوده. پس عقل فعال دو وجود داره، یه وجود لنفس داره که وجود خودشه، کسی با این وجود متحد نمیشه، یه وجود لغیره داره که این اشعه صادر شده و ساطع شده از اوست که انسانها با این اشعه متحد میشن. وقتی میگیم انسان عقل فعال شد، نه یعنی واقعا اون عقل شد، یعنی با این شعاع متحد شد. خب هرچی انسان صور عقلی بیشتری درش بکنه، با شعاعهای بیشتری متحد میشه، یه وقتی میرسه که با تمام این شعاعها متحد میشه و خودش مثل عقل فعال دارای اشعه میشه. هر انسانی با یه شعاع که متحد بشه، خودش دارای اون شعاع میشه، چون متحد شده با اون شعاع. وقتی با همه اشعه متحد شد، دارای همه اشعه میشه، یعنی خودش میشه مورد عقل فعال. نه یعنی میشه عقل فعالا وجود لنفسهی که برای عقل فعال مال خودشه، هیچ وقت انسانی او نمیشه، ولی انسان میشه به منزله او. همونطور که او درخششش این چنین است و این همه شعاع داره، انسان هم به همون درجه میرسه، این همه شعاع پیدا میکنه. پس روشن شد که عقل فعال دو وجود داره، یه وجود لنفسه داره که مال خودشه، یه وجود لغیره داره که انسان به انسانها افاضه میکنه و انسانها با اون وجود متحد میشن. او افاضه میکنه این وجود رو، یعنی نوریست که ساطع میکنه از خودش و انسانها با اون متحد میشن. حالا بحثی که ما در اینجا داریم، سلام علیکم، بحثی که ما در اینجا داریم در وجود لنفسه عقل فعاله یا در وجود لانفوزناست؟ دو تا بحث باید بکنیم، چون گفتیم دو تا وجود برای عقل فعال هست، یه وجودی برای خودش داره یا یه وجودی هم برای ما داره. وجودی که برای خودش داره اینجا ها مورد بحث و واقع نمیشه، بحثش در الهیات للمنال اخر، اونجایی که در مبادی فیض بحث میکنیم، اونجایی که در وسائط و علل در علل وسطیه بحث میکنیم و مبادی وجود رو ذکر میکنیم، اونجا ها بحث میشه که وجود از واجب تعالی میاد و از این مسیرها میگذره به موجودات میرسه، اون مسیرها رو بیان میکنیم که این اقوله. در اینجا که بحث ما در مقدمه معاده، باید بحث در خودمون بکنیم، نفس خودمون. پس اگر میان سراغ عقل فعال، با اون عقل فعالی کار داریم که با ما مرتبطه، یعنی با اون وجود لانفسناش کار داریم، نه با وجود لنفسهش. وجود لنفسش در جای دیگه بحث میشه، اینجا اگر بحث میکنیم برای وجود لانفسناش بحث میکنیم. پس معلوم باشه که مورد بحث ما کجاست. الان میخوام در عقل فعال بحث کنیم، منتها نه در عقل فعال، یعنی در ذاتش که این چه موجودیه، چگونه است، چه کارا میکنه، کار به اینا نداریم، یا در جای خودش برای ما چه اثر داره و ما با اون متحد میشیم چه استفاده میبریم، این میخوام بحث کنیم. استفاده که به ما میرسونه دو تا استفاده است، یکی فاعلیت، یکی غایتیت. یعنی او فاعل ماست، بالاخره یکی از وسایط فیض، نه تنها در به وجود آمدن ما دخالت کرده، که الان مورد بحث ما نیست، بلکه در عالم شدن ما هم دخالت داره، اون معلم بشره، پس او به ما افاضه علم کرده، ما این علم رو از اون میگیریم و بعد با او متحد میشیم. یعنی فعل او که او رو فاعل کرده نسبت ما، همون فعل رو ما تعقیب میکنیم تا غایت بشه و هدف بشه برای ما. هدف ما اینه که با همون صورتی که او به ما افاضه میکنه متحد بشیم، با همون شعاعی که او به سمت ما میفرسته متحد بشیم. غایت تعلیم و تعلم همینه دیگه، ما تعلیم و تعلم میکنیم تا صورتی از او به دست بیاریم و متحد با اون صورت بشیم. صورت رو کی افاضه میکنه؟ او. بعد با اون صورتی که او افاضه کرده ما متحد میشیم. اشکال پیش میاد که غایت و فاعل یکی شد، او فاعل شد که به ما صورت داد و همون غایت شد که با صورتش ما خواستیم متحد بشیم. ما به سمت این که صورتی از او بگیریم، یعنی او بشیم، او یعنی منظور معلومه، نه او بشیم یعنی ذات او بشیم. از یادم اول بحث که وارد شدم روشن کردم که منظوری نیست که ما عقل فعال بشیم، ما با اون شعا متحد بشیم. پس ما خواستیم که با اون شعا متحد بشیم و اون شعا هدف ما بود، اما اون شعا فاعل ما بود. همون شعا باعث شد که فیضی به من برسه و همون شعا هدف منه که با اون متحد بشم. چگونه ممکن است یک چیزی هم فاعل باشه هم غایت باشه؟ مستشل اینطور اشکال میکنه که چگونه ممکن است یک چیزی هم فاعل باشه هم غایت؟ این شعایی که الان به من رسیده هم فاعل علمی منه، یعنی من عالم کرده، هم غایت علمی منه، یعنی اصلا من تعلیم و تعلم رو شروع کردم تا به این برسم و با این صورت متحد بشم و این صورت واجد بشم. پس این شعا هم شده فاعل هم شده غایت. چگونه ممکن است یک شعی هم فاعل بشه هم غایت؟ این اشکال. جوابی که مصنف میده میگه بله درسته، یک شعی نمیتونه فاعل بشه و غایت بشه، اما به شرطی که یک شعی یعنی شیء واحد به وحدت عددی باشه، یا به تعبیر دیگر شیء جسمانی باشه. اگر شیء جسمانی شد نمیتونه هم فاعل باشه هم غایت. اگه شیء یکی بود به یکی عددی که تونستیم بشماریم بگیم یک دو سه، اون نمیتونه هم فاعل باشه هم غایت. ولی این شعاع و عقل و به طور کلی مجردات و حتی خود ما چنانچه بر چندین روز پیش گفتیم و صفحات قبل گفتیم، خود ما هممون وحدتمون وحدت عددی نیست، وحدت حقه حقیقیت برای خدا و وحدت ذلیت برای ما. یعنی خدا وحدت حقه حقیقی داره که وحدتش عددی نیست و این وحدت اجازه میده که خدا هم اول باشه هم آخر، در اینکه اول آخر جمع نمیشن ولی در خدا جمع میشن، هم ظاهر باشه هم باطن. این به خاطر اون نحوه وحدتشه و ما هم همین ذل وحدت داریم، عقل هم همین وحدت ذل این وحدت رو داره. یعنی اون وحدت مخصوص خود خداست اما ذلش رو به ما داده. عقول وحدت حقیقیه دارند منتها ذلیه، وحدت حقیقی ذلیه دارند، نفوس هم همینطور. به همین جهت شما میبینید که در یک دیوار سفیدی و سیاهی جمع نمیشه. چرا؟ چون دیوار واحد عددیه، این واحد عددی نمیتونه سفیدی و سیاهی رو با هم بگیره، بلکه دو تا واحد باید داشته باشید، یکی سفیدی بگیره یکی سیاهی. ولی نفستون هم سفیدی هم سیاهی داره تصور میکنه، هیچ مشکل هم پیش نمیاد، با هم هم داره تصور میکنه. علتش اینه که نفس وحدت عددی نداره، اگه وحدت عددی داشت سفیدی سیاهی اونجا جمع نمیشد، اجتماعش محال بود. از این که اجتماعش جایز شده معلوم میشه این واحد عددی نیست. اجتماع زدن در واحد عددی محاله، اجتماع زدن در واحد حقه ذلیه یا حقیقیه محال نیست. او اینقدر انبساط داره، اینقدر گنجایش داره که همه رو با هم میگیره، جمع بین متضادات میکنه، هیچ مشکلی هم نیست. پس وحدت حقیقی اگر بود میتونه هم فاعل باشه هم غایت. شما که اشکال کردین گفتین یک چیز نمیتونه هم فاعل باشه هم غایت، واحد رو با واحد عددی اشتباه کردید. این واحدی که الان مورد بحث ماست که میگیم همین واحد هم فاعل هم غایت، این واحد عددی نیست، این واحد ذلیت، واحد حقیقی ذلیت که ذل وحدت خداست. همونطور که وحدت خدای واحد هم میتونه فاعل الکل هم میتونه غایت الکل باشه، این موجود واحد هم که عقل میتونه فاعل انسان ها، فاعل علمی انسان ها و غایت علمی انسان ها باشه، یا او شعاعش میتونه فاعل علمی من و غایت علمی من باشه، خودش فاعل و غایت علمی همه انسان ها، این شعاع خاصش فاعل و غایت علمی من، همونطور که خدا فاعل و غایت کل موجوداته، هیچ اشکالی نداره. پس اجتماع فاعلیت و غایتیت در شیء واحد به وحدت عددی محاله، در شیء واحد جسمانی محاله، در شیء واحد به حق وحدت حقی حقیقیه یا وحدت ذلیه اشکالی نداره، و وحدت این شعاع عقلی هم وحدت ذلیت، همونطور که وحدت خود عقل وحدت ذلیت، پس مانه نداره که هم فاعل باشه هم غایت. بحث رو جمع کنم چون مدید بیش از نصف سفر از خارج گفتم. بحثمون این بود که عقل فعالی داریم، این عقل فعال دو وجود داره، یه وجود لنفسه داره، یه وجود لانفسنا داره. توضیح دادیم که وجود لنفسهش مال خودشه، وجود لانفسناش که وجود اون اشعه باشه مال ماست و ما با این وجود لانفسناش متحد میشیم. و توضیح دادیم که بحث ما در اینجا در عقل فعال که موجود است به وجود لنفسه نیست، بلکه در عقل فعالی که موجود است به لانفسنا بحث داریم. و بعد گفتیم که این عقل فعالی که موجود است لانفسنا هم فاعل علمی ماست هم غایت علمی ماست، و اشکال اتحاد فاعل و غایت را هم جواب دادیم. این خلاصه. نه دقت در عرایض بنده نفرمودید. عرض کردم که عقل فعال فاعل علمی همه انسان ها و غایت علمی همه انسان هاست. اون شعاعی که به من افاده کرده، که اون شعاع با صورت علمی فرق نداره، اون شعاعی که به من افاده کرده که رقیقه خودشه و رقیقه یا صورت علمیش رو توی این شعاع به من داده، چون شعاع عقلی با شعاع حسی فرق میکنه. خورشید وقتی که نور خودش رو میده توش این کتاب رو برای من نمیفرسته، توی این نور کتاب رو برای من نمیفرسته، نور خالص میده، بعد این نور خالص به کتاب میخوره، من کتاب میبینم. اما عقل وقتی نور خودش رو میفرسته توش صورت علمی هم هست، فرق میکنه با نور حسی. نور حسی خودش خالص میاد پایین، اینو بعدا میگیم، ولی نور عقلی با صورت عقلی هست، یعنی وقتی نور عقلی به من افاده میکنه صورت عقلی هم توش هست. این نور عقلی که به من افاده کرده این فاعل علمی منه، غایت علمی منه. عقل فعال به مناسبت این که این شعاعش فاعل من و غایت من شده، فاعل و غایت من به حساب آمده، ولو فاعل و غایت علمی همه انسان هاست. شعاعش هر کدوم فاعل و غایت یه نفره، هر شعاعی که فرستاده فاعل و غایت یک نفره. یه شعاع فرستاده سمت ما، مثلا من شدم فاعل، شدم عالم، این شعاع هم فاعل علمی منه، یعنی منو عالم کرده، هم غایت علمی منه، تمام تلاشایی که میکردم برای این بود که به این برسم، این هم شده فاعل هم شده غایت. برای شما یه صورت علمی دیگری با یه شعاع دیگه میفرسته، بعد اون شعاع هم فاعل علمی شماست که شما رو عالم کرده، هم تمام تلاشایی که شما میکردید برای رسیدن به این شعاع بود، بعد غایت شما، هم فاعل شما هم غایت شما. توجه کنید که اون شعاع داره فاعل و غایت میشه، یعنی عقل فعالی که موجود است لانفسنا داره فاعل و غایت میشه. اصلا بحث ما در این بود، عقل فعال موجود لانفسنا، نه عقل فعال موجود لنفسه. این که اصلا مورد بحث ما نبود، ما با اون متحد نمی شدیم، ما با این اشعه متحد می شدیم، و همین اشعه هم اصلا که فاعل ما و غایت ما هست. اشکالم همینجا بود، جواب ما همینجا هست. نه شعاع از جدا میشه، شعاع رقیقه اونها، شعاع رقیقه اونه، چرا وجودش برای عقل اولا؟ اون حقیقت رو داره، چه احتیاجی به رقیقه داره؟ شعاع اوست، شعاع او. یعنی صادر از او، ساطع از او، ساطع او نه عین او، از او ساطع میشه، از نور، از نور او چیزی کم نمیشه، مثل نور خورشید نیست، نور خورشید وقتی که میتابه کم میشه ازش، حسیه. اون نور عقلی هر چی بتابه کم نمیشه، مثل خود شما هر چی درس بدید علمتون کم نمیشه، هر چی از علمتون به دیگران افاضه کنید کم نمیشه، اونم اینجوری منتسب به اونه، بله منتسب به اونه، ولی چیز از کم نمی کنه. یعنی این عقل هر چی که ما رو عالم کنه، حالا نمیگیم خودش عالم تر میشه، چیزی لاغر ازش کم نمیشه، ما هر چی تعلیم کنیم عالم تر میشیم، او حالا عالمتر نمیشه، ولی لااقل اینه که ازش چیزی کم نمیشه، مثل نور حسی نمیمونه. نور حسی هرچی از این چراغ بیاد اون نفتش کم میشه، هرچی از خورشید بیاد ذخایرش کم میشه، اما از عقل فعال هرچی نور ساطع بشه چیزی ازش کم نمیشه. و این نور از اون ساطع میشه، یعنی میاد به سمت دیگران، ساطع میشه یعنی صادر میشه، یعنی پیش او نمیمونه. بله، یه سرش به سمت اوست و همینجا منتصب اوست، یه سرش به سمت اوست، یه سرش به سمت ما، و ما که با اون متحد میشیم به همینجا میگیم با عقل متحد شدیم، چون یه سر ریسمان دست اونه، یه سر ریسمان به ما داده. توجه میکنید؟ منتصب به او بودن قبول داریم، ولی عین ذات او نیست، رقیقه اوست. او حقیقت رو داره، اگه حقیقت داره چه احتیاجی به این داره؟ این رقیقه رو میفرسته که ماهایی که به اون درجه نرسیدیم بیان بالا. یعنی ریسمانیست که به ما میده که با اون تناب بیان بالا، با اون ریسمان بیان بالا. اما این چنین نیست که از خودش چیزی به ما بده و کم بشه و بعد این چیز برای خودش اولا باشه. اون حقیقت رو داره، احتیاج به رقیقه نداره که رقیقه برش اولا باشه. ظاهرا یک عقل فعال داریم، که این خاصیت یه موجود نورانیه. شما یه چراغی جلسوزی که به هیچ حساب نمیاد، اینو بذارید این چقدر اطراف خود شعا داره که وحدت عقل فعال، وحدت عددی است. ما میفرمایید که چرا این همه شعا داره؟ خب بگیره نداره، مشا گفتن من وارد اون بحث نمیخوام بشم، مشا گفتن فخر رازی اشکال کرده، ایبی نداره، مشا گفتن. شما اگه گفتید همون مشکلی رو گرفتار میشید که مشا گرفتار شده، خیلی مطلب مهمی نیست. بله، حالا اون بحثش اصلا جدا رفتی به اینجا نداره، من مطرح کردم برای اینکه یه مقداری بحث رو روشن کنم، نه برای اینکه بریم تو اون بحث. شما میخواد ما رو بکشین تو اون بحث. البته جلسه گذشته خدمتی به آقایون کردید که نذاشتید من وارد اشتاق ثالث بشم، ولی این اشکال یه خدمت نیست. الاشراق ثالث فی حصول العقل الفعال فی انفسنا. فی انفسنا رو اونجوری که من معنا کردم متعلق گرفتم به حصول. البته متعلق گرفتن به فعال هم ایرادی نداره، ولی اینجا منظور نیست. عقلی که فعال است فی انفسنا، این در نفس ما تأثیر میذاره، واقعا هم همینطوره، در نفس ما تأثیر میذاره، چون صورت به ما میده، ما رو عالم میکنه، پس فعال فی انفسنا. ولی در اینجا اونطور که بیان کردم به حصول متعلق گرفتم. عقل فعال حاصل میشه فی انفسنا. چجوری عقل فعال در انفس ما حاصل میشه؟ اون عقل فعالی که برای خودش حاصل، اون کار نداریم. عقل فعال به این لحاظ که فی انفسنا حاصل میشه، اونو کار داریم. که گفتم دو جور وجود برای عقل فعال قارینه، یه وجودی که برای خودشه، یه وجودی که حاصل میشه وقت فی انفسنا، یعنی برای ماست، برای ماست و فی انفسنا حاصل میشه. این فی انفسنا رو متعلق به فعال بگیرید ایرادی نداره، متعلق به حصولم بگیرید ایراد نداره. من در این عبارت متعلق به حصول گرفتم، چون بحث ایشون اونطوری که خودشون بعدم تذکر میده همینه که این عقل فعال چگونه فی انفسنا حاصل میشه، نه چگونه خودش وجود داره. عقل فعال فی انفسنا چگونه خودش وجود داره، این بحثش در بحث در مبادیه، این ربطی اینجا نداره. ان للعقل الفعال وجودا فی نفسه و وجودا فی انفسنا لانفسنا. روشنه، یه وجود فی نفسه داره عقل فعال، یه وجودی داره فی انفسنا که برای انفس ماست و با ما متحد میشه، یعنی لانفسنا میشه، میاد در ما و برای ما میشه، یعنی با ما میشه متحد و ما میشیم او و او میشه ما. فإن کمال النفس الانسانیه و تمام نفس انسانیه، تمام با کمال یکیه، مرادفن کامل شدن نفس انسانیه و به تمام رسیدن نفس انسانیه، این است که وجود العقل الفعال له، عقل فعال برای انسان وجود پیدا کنه. وجود پیدا کنه یعنی همون وجود لانفسناش رو برای ما بفرسته. و سیرورت انفسنا ایاه، یعنی ما بشیم عقل فعال. بشیم عقل فعال یعنی بشیم اون شعاها، اینو توضیح دادم، نه خود عقل فعال بشیم، ما خود عقل فعال نمیشیم. و اتحاد این نفوس بهی به عقل فعال. خب دلیلمون بر این مسئله اینه که دلیل به صورت یک قیاس اقترانی، چرا ما باید با او متحد بشیم و به او واصل بشیم؟ چون او هدف ماست و هر چیزی که هدف باشد باید ذل هدف به او واصل شود و با او متحد شود. پس ما هم باید به عقل فعال واصل بشیم و با او متحد بشیم، بلوف او هدف ما نخواهد بود. او هدف ماست و هر چیزی که هدف است ذل هدف به او واصل می شود. پس ما هم به عقل فعال واصل میشیم و به عقل فعال متحد میشیم. فإنما لا وصول لشيء إليه بنحو من الاتصال لا يكون قایتا له. این اشاره به کبراست، صغرا رو نگفته، نتیجه رو نگرفته، فقط کبرا رو گفته. ضمیر إليه و ضمیر مستتر در لا يكون برمیگردن به ما، ضمیر لهو برمیگرده به شی. این ضمیری که برمیگردنم حتما با توجه داشته باشی تا عبارت براتون معنا بشه. من ما رو به معنای الف معنا میکنم، شی رو به به ب معنا میکنم، چون اگه بخوام ترجمه کنم ما میشه چیز، شی هم میشه چیز، و وقتی دو تا با هم دیگه قاطی میشن نمیدونیم ضمیرها با کجا برمیگرده. اما ما رو به من الف به جاش الف میذارم، شی رو به جاش بمیزن، عبارت روان میشه. فا این الفی که لا وصول لبه الیه، به نمیتونه به اون الف برسه، الفی که به نمیتونه به او برسه به رحبه من اتصال، لا یکون و این الف قایتن لون به، الفی که به نمیتونه بهش برسه او دیگه قایت به نیست، قایت چیزیست که ذوالغایه به او برسه، این کبراست. خب عقل فعالم قایت ماست، پس ما که ذل قایتیم باید به او برسیم، این نتیجه. لذا میگیم ما به عقل فعال واصل میشیم، ما به عقل فعال متحد میشیم. چرا اینو میگیم؟ که او قایت ماست و هر ذل قایتی باید به قایت برسه، باید با قایت متحد بشه، پس ما باید به عقل فعال برسیم و به عقل فعال متحد بشیم. و این استشکل احد اون حاضل امر به انه، اگر کسی این اشکال کنه بگه در اینجا لازم میاد که عقل فعال هم فاعل علمی ما باشه هم غایت علمی ما باشه، جواب بدیم که شما وحدت حق رو با وحدت عددی اشتباه گرفتید، خلط کردید. و این استشکل احد اون حاضل امر رو، این توضیحی که الان دادیم که عقل فعال ما رو عالم میکنه و در این حال هدف ما هم میشه، هم ما رو عالم میکنه یعنی فاعله، هم هدف ما میشه نهایته. اگه اشکال کند به ان شیئا واحدا کیف یکون فاعلا متقدما و غایتا متأخرة لشیء واحد، چگونه یک چیز نسبت به یک شیء هم فاعل متقدمه هم غایت متأخره؟ اگر این اشکال رو بکنه فذلک، یعنی از اینجا شروع به جوابه، جوابش اینه که فذلک این اشکال این احد به خاطر این است که لم یتصور من الواحد الا الواحد بالعدد را، چون از واحد جز واحد بالعدد تصور نکرده لذا اشکال کرده. الذی واحد بالعددی که یحصل به تکررهی کثرتون عددیتون من نوع واحد، واحد بالعدد طوریست که اگر تکرارش کنیم با تکرارش کثرت عددی من نوع واحد حاصل میشه. مثلا ما هر کدوم واحد عددی هستیم، بیان ما تکرار کنیم مثل یک آدم، دو آدم، سه آدم، چهار آدم، همه میشن کثیر، اما کثیر از یک نوع، همه نوع آدم. نمیگیم این یک آدم، این یک مثلا فرض کنید که سنگ، این یک کتاب، این یک درخت، اینا رو نمیشونیم، مگر اینکه بخوام جسمو بشونیم، بگیم اجسامی که در اینجا هستند، موجوداتی که در اینجا هستند، اینا، این درخته و این سنگه و این آدمه و اینم کتاب، اینه بشوریم این نداره، بازم تحت یک نوع بردیمشون، تحت یک نوعی که اینا رو شامل میشن، نوع جسم یا نوع موجود. اما اگر بخوام نوع انسان رو بشوریم، چند نفر انسان در اون اتاقن، بگیم یک دو سه مثلا تا چند تا اینا اینجا هستن، که همه با شمردن این واحدهای عددی کثرتی درست میشه که همه این کثرات تحت یک نوع داخلن، این واحد عددی. اما اون شعاع عقل فعال یا خود عقل فعال یا خدا یا نفوس ما اینا وحدت عددیه ندارن. فذالکه این اشکالی که این احد کرده به خاطر این است که این شخص تصور نکرده از واحد جز واحد بالعددی رو که واحد بالعدد تعریفش اینه الذی یحصل به تکرره کثرت عددیت من نوع واحد. این تعریف کثرت وحدت عددی، وحدت عددی اونیست که سازنده کثرت عددی است، کثرت عددی که همه مندرجه تحت نوع واحده. نوع واحدم توضیح بدم یعنی چی؟ حالا لازم نیست حتما نوع انسانی باشه، نوع قریب، نوعی باشه که همه این موجودات اینجا شامل بشه. مثلا اگه موجودات همه انسانن، نوعشون انسانه. اگر موجودات یکی انسانه، یکی قلمه، یکی کتابه، یکی سنگه، یکی شجره، یکی حجره، اینا نوعشون مثلا جسمه، یا نوعشون موجوده، یا نوعشون جوهره. نوعهایی که یه فرد بیشتر ندارن و نمیتونن هم یک فرد بیشتر داشته باشن که کثرت عددی ندارن، مثل مجردات. بله، مجردات نوعشون منحصر در فرده، یک فرد بیشتر ندارن و نمیتونن هم یک فرد بیشتر داشته باشن. اینا وحدتشون وحدت عددی نیست. اما نه، یه چیزی نوعش منحصر در فرده ولی میتونه بیشتر هم داشته باشه. حالا نشده، مثل خورشید. خورشید بنابر نظر قدیمی‌ها که ستاره رو خورشید نمیدونستن، حالا جدیدی‌ها که میگن هر ستاره خودش یه خورشیده، خورشید یکی بیشتر نیست، نوعش منحصر در فرده، ولی اگه خدا بخواد بیشتر هم بکنه ابی نداره، میشه، شدنیه. این وحدتش وحدت عددیه که نوعش منحصر در واحده، ولی اینطور نیست که جبران در واحد منحصر باشه. اتفاق افتاده اینطور، خدا نخواسته مثلا یکی دیگه خلق کنه، نوعش منحصر در فرد شده. اینا وحدتش وحدت عددیه، ولی اونی که نوعش منحصر در فرده و نمیتونه هم بیش از یک فرد داشته باشه، وحدتش وحدت عددی نیست. و هذا الواحد لا يكون الا من الجسمانيات، این واحد به وحدت عددی فقط جسمانیه، در حالی که شعاعی که از عقل فعال به ما میرسه یا خود عقل فعال جسمانی نیست، مجرده. ثم لا شك، خب بحث ما در کدام عقل فعاله؟ عقل فعال موجود فی نفسه یا عقل فعال موجود فی انفسنا؟ ما بحثمون در این دومی، سر اولی بحث نداریم، بحث اولی در فصول دیگری باید مطرح بشه، در اونجا که بحث در مبادی میکنی. ثم لا شکه که نظر در عقل فعال فی نفسه، عقل فعال که موجود فی نفسه باشه که ربطی به ما نداره، خودش وجود خودشو داره، این نمایلی قبل الهیاتی که بحث میکند از احوال مبادی، جاش اونجاست. ولیسن نظرها هنا، در این فصلی که الان ما داریم درش بحث میکنیم، نظر ما نیست الا من حیث و کون العقل کمالا لنفس و تماما لنفس. بحث ما در اینجا در عقل از فقط از این بابته که این کمال نفس، ارتباط با نفس داره، به لحاظ ارتباطش با نفس مورد بحث قرارش دادیم، نه به لحاظ خودش. ولیسا نظر و هانایره در این فصلی که ما الان هستیم الا از این جهت که این عقل کمال اصل نفس و تمام اصل نفس، و از این جهت که نفس متأثر می شود و منفعل می شود انها، بعدم که متأثر شد این نفس همو او می شود، سیرورت هایی ها یعنی همون او می شه که عرض کردم، یعنی متحد می شه باشتون شعا و می شه همون. ول برهان علا وجودها لها، چه دلیلی داریم که این عقل برای ما موجوده؟ البته یه دلیل بارا گفتیم، چون هدف ما و چیزی که ما بهش واصل نشیم و متحد نشیم هدف ما نیست، و چون هدف ما پس ما بهش واصل بشیم و متحد بشیم، دلیل بود برای وصول ما به او و اتحاد ما به او. حالا چه دلیل داریم که اصلا او موجوده؟ این دلیل غیر از اون دلیله. اون دلیل بارا که گفتیم این بود که چه دلیل داریم برای اینکه ما با او متحد میشیم و ما با او متصل میشیم، اون بحثش گذشت. حالا اصلا چه دلیل داریم که او وجود داره؟ همچه عقلی ما داریم، حالا برفرضم داشته باشیم، برفرضم داشته باشیم، چه دلیل داریم که او برای ما موجوده؟ ببینید دو تا بحث ها، یکی این که اصلا یعنی عقلی وجود داره اینو اثبات کنیم، یکی این که این عقل برای ما موجوده. ما الان به این که این عقل وجود داره کاری نداریم، این عقل در جهان خارج هست، اینو نمیخوام اثبات کنیم، میخوام ثابت کنیم که این برای ما موجوده، یعنی نفعش به ما میرسه، استفادهش مال ماست. پس توجه کنید که مدعا چیه، بعد دلیلو که مطرح کردیم یه وقت اشکال نکنید. مدعای ما اینه که عقل فعال برای ما موجوده، که انه ما از وجود فی نفسش فارغیم، یعنی اون پیش ما مفروغان انهه، که یه همچی عقلی موجوده، میخوام ارتباطش رو با خودمون درست کنیم، میخوام ثابت کنیم که اون با ما مرتبطه. همین دین نمیخوام ثابت کنیم که موجوده، موجود بودنشو در بحث مبادی ثابت کردیم، یا اگر هم ثابت نکردیم باید بالاخره ثابت کنیم. اینجا میخوام فقط ثابت کنیم که این برای ما موجوده. لذا میگه والبرهان علی وجوده لها، برهان بر این که این عقل برای الفس و برای نفوس ما موجوده، نه برای وجودش، برای خودش، وجودش برای ما. برهان اینه که نفس ما در ابتدای خلقت به حد عقلی نرسیده، نسبت به تعقل بالقوه است. اینا بارها ما گفتیم تا حالا که نفس ما در ابتدای خلقت نسبت به تعقل بالقوه است، نسبت به احساس بالفعل شده، نسبت به تخیل بالفعل شده. کارهای نباتی رو بالفعل داره انجام میده، کارهای حیوانی رو هم بالفعل انجام میده، ولی کار انسانی رو که تعقل هنوز نداره. ابتدایی که متولد میشیم کارهای نباتی رو داریم، داریم بدنمون غذا رو هضم میکنه، رشد میکنه. این کارهایی که کارهای نباتی در بدن موجودات انسانی انجام میشه، اینا رو داره نفس ما انجام میده. کار حیوانی هم داره انجام میده، حرکت به اراده، دستم میخوام حرکت بدم میتونم، البته خب الهی خود سخته، با چشمم چیزهایی رو میبینم، تخیلم میکنم، خوابم میبینم که این همه ثابت شده. انسانی که تازه متولد میشه اینا رو داره، پس بالاخره به حد تخیلم رسیده، اما تعقل نمیتونه بکنه. ادراک کلیات هر روز زوده، این نسبت و ادراک کلیات بالقوه است. بعدم بالفعل میشه. بعدم بالفعل میشه یعنی چی؟ یعنی یخرج من القوة الى الفعل، یخرج من القوة الى الفعل. این در هر انسانی هست، استثناء نداره. حالا بعضی انسان ها مثل ماها دیرتر به حد فعلیت میرسیم، بعضی انسان ها مثل حضرت عیسی همون اولی که متولد میشه خودش رو نبی اعلام میکنه. یعنی این درجاتی که ما باید سالها طی کنیم او لحظتا طی کرده. علاوه هممون از قوه به فعل خارج میشیم، فرق نمی کنه، اونم خارج میشه، ما هم خارج میشیم، منتها خروج ما خیلی طول میکشه، خروج اون خیلی سریع انجام میشه. حال این چنینه، هممون احتیاج به یه مخرج داریم، هممون خارج میشیم از قوه به فعلیت در تعقل، پس هممون احتیاج به یه مخرج داریم، چون خودمون که نمیتونیم از قوه فعلیت خارج شیم. هیچ موجود بالقوه ای خودش نمیتونه به سمت فعلیت بره، چون اگه میتونست به سمت فعلیت بره هیچ وقت بالقوه نمیشد، چون به محضی که این ذاتو بهش میدادن خودش به سمت فعلیت میرسون، اصلا بالقوه ای نداشت، ممکن نبود بالقوه بشه. موجودی بالقوه میشه که خودش ذاتا نتونه بالفعل بشه، کسی از بیرون باید بالفعلش کنه. اگر ما اولا بالقوه ایم بعدا بالفعلیم، پیداست خودمون بالفعل نمیکنیم، بلا همون وقتی که ذات رو به ما دادن همون وقت کافی بود که بالفعل بشیم، که خودمون کارو انجام میدادیم. پس ذات ما کافی نیست در بالفعل شدن، بلا این ذات ما اول داشتیم، ما باید بالفعل میشدیم، ذات ما کافی نیست. مخرجی میخوام. مخرج چیه؟ مخرج جسمه، جسمانیست، نفس، عقل، غیرتی ما نبریم. موجوداتی که در جهان بشمارید یا جسمه یا حال فعل جسم یعنی جسمانیه، یا نفس یا عقل. حالا یکی حساب میکنیم، جسم میتونه منو خارج کنه از قوه فعلیت؟ جسمی که پایین تر از منه، نفس من بالاتر اشرف از جسمه، آیا فاعل میتونه پایین تر از مفعول باشه؟ شدنی نیست. پس جسم نمیتونه منو خارج کنه از قوه فعلیت، به همین بیان جسمانی نمیتونه. جسمانی هم که حال در جسمه، اونم از نفس من پایین تره، نمیتونه در نفس من تاثیر بذاره. میام سراغ نفس. نفس با نفس من مساویه، ولی مشکلش اینه که خودش هم بالقوه است، خودش هم بالقوه است. اگر او بخواد منو خارج کنه به فعلیت باید قبلا خودش خارج بشه، پس او هم مخرج میخواد. نقل کلام در مخرج او میکنیم، مخرج او اگه باز نفس دیگر باشه نقل کلام در او میکنیم. ها که باید تسلسل، پس جسم و جسمانی نمیتونن مؤثر باشن و منو از قوه به فعلیت خارج کنن، زیرا که اونها پایین تر از اینن که بتونن در نفس تاثیر بذارن. نفس نمیتونه در من تاثیر بذاره زیرا مستلزم تسلسله، که این خودش هم احتیاج داره که از قوه فعلیت خارج بشه و باز مخرجی میخواد، مخرج هم همینطور، که دیگه به نهایت نمیرسیم. پس باید موجودی غیر از این سه تا در من تاثیر بذاره، به حول عقل، ثبت که عقلی داریم که او در من تاثیر میذاره و من از قوه فعلیت خارج میکنه. پس ثابت شد که عقل فعالی که در نفس من تاثیر کنه و برای من موجود باشه موجوده، چون من احتیاج دارم به این که بل وجدان من خارج میشم من القوة الى الفعل و بل بالبرهان خروج من القوت الى فعل مخرج میخواد. و با صبر و تقسیمی که کردیم مخرج ممکن نشد جز اینکه عقل باشه. از عقلی هست، عقلی هست که ما رو از فعل، از قوه به فعلیت خارج میکنه، و همون عقلی که فعال فی انفسنا هست و همون عقلی که موجود لنا هست. پس ثبت که همچه عقلی هست. اونش که دیگه خدا که مستقیم کارا رو به مباشرت انجام نمیده که. اگر این حدیث درست باشه، اول الله و ان یجر الامور الا به اسبابها، حدیث باشه، نمیدونم کلام حکمات هرچی هست، اگه این درست باشه خدا هیچ کار مباشرتا انجام نمیده، مگه خلق عقل اول رو. اونو مباشرتا انجام داده، بقیه رو با وسایل انجام میده. وقتی میخواد اتاق روشن کنه خودش اینجا روشن نمیکنه، به خورشید دستور میده روشن کنه. حالا میشه گفت خدا اینجا روشن نکرده، ما خدا رو جا انداختیم؟ نه، خدا اینجا روشن کرده منتها به توسط خورشید. خدا ما رو عالم کرده به توسط عقل. مستقیم نمیاد به من عقل و افاضه، من دون این هستم که خدا مستقیم به من افاضه کنه. خدا از وسائط افاضه میکنه، وسائط عقله. پس ما خدا رو جا ننداختیم، هیچ جا نمیندازیم. هر وقت که ما چیزی رو مخرج گرفتیم، هر وقت چیزی رو فاعل گرفتیم، در واقع خدا فاعله، تا این وسیله هست. ما اگر عقل فعال رو وسیله گرفتیم، معنیش این نیست که خدا رو فاعل قرار ندیدیم. خدا فاعل همه چیه، بالاخره منتها به توسط این. همونطور که هر که من فاعل روشنایی این اتاق هم خدا، منتها به توسط خورشید. و این معنی نداره که خدا به توسط کسی کار بکنه و در این حال فاعل هم حساب بشه. ظاهرا نمیتونیم تفصیلش کنیم، انشاءالله تفصیلش رو در درس بعدی.